بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد الله و صلی الله علی محمد. ما دعا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار، به مناسبت روز بسیار با عظمت بعثت نبی رحمت که خداوند ما را مشمول عنایات و رحمت ویژه این بزرگ انسان الهی بگرداند. توفیقیست به حمدالله در طی دو نوبت گذشته دعای 42 صحیفه مبارکه سجادیه، دعای حضرتش هنگام ختم قرآن را آغاز کردیم و توضیح دادیم که اساساً مضمون این دعا در حقیقت معرفی نامه قرآن است. ماهیت قرآن رو امام در قالب دعا مطرح می کند. کارکردهای قرآن بازگو می شود و شیوه تعامل انسان ها، آنچه انسان ها در قبال قرآن باید به جا آورند و انجام دهند، به رشته سخن در آمده است و در قالب دعا سروده شده است. من تکرار مطالب نمی کنم، فقط از همونجا بحث رو پیشگیری می کنم و پیگیری می کنم که وجود مبارک امام این گونه فرمودند: آنچه پایان عرایض دیشب بود و وحی انزلته علی نبیک رو فرمودند تا اینجا، و جعلته نورا نهتدی من ظلم الزلاله و الجهالت باتباعه. اشاره کردیم این قسمت از سخن امام دقیقا بیان می کند که در قبال وحی چه باید کرد، از چه ظرفیتی از ظرفیت‌های وحی ما استفاده می کنیم. و خدایا قرار دادی تو این کتابت را و کلامت را نورا نهتدی، نوری است که ما اهتدا می جوییم، طلب هدایت و راهنمایی می کنیم از این کتاب در ظلمت‌های زلالت. در عین اینکه ظلمت‌های زلالت سایه افکن است در زندگی انسان، ما به برکت نورانیت این کتاب راه نورانی را می‌یابیم و از دل ظلمت خود را به در می‌آوریم. اشاره کردیم بالاترین ظلمت‌ها ظلمت کفر است، ظلمت شرک است و ظلمت عصیان. این سه ظلمت اساسی است که بقیه مسائل از دل اون برون می‌آید. در قبال اون نورانیت توحید است، نورانیت ایمان است و نورانیت طاعت الهی است که انسان رو بالا میبرد. و به دنبال اون باز زیر مجموعه های بعدی، ظلمت دومی و ظلم دومی که حضرت مطرح فرمودن، ظلم جهالت. اون زلالت بود، جهالت. اساسا خود جهل، الجهل و ظلمه، نادانی ظلمت است. معرفت نورانیت دارد برای انسان. خداوند این کتاب رو سراسر نورانیت کرد، معرفت افزاست برای بشر، معرفت به وجود، هستی، آفرینش، خود، خدا، خدا، انسان، طبیعت، جهان پیرامون. جهل شبهات، قرآن قاطعیت در زدایش شبهات دارد، جهل شبهات رو، شبهه رو برمی دارد. و همون گونه که اشاره کردم، باز جهل عصیان و گناه، گناه یه جهله، یعنی ریشه گناهان جهله، لذا ظلمته، تیرگی حاکمه در فضای گناهالود برخلاف طاعات الهی. فرمود خدا یا قرار دادی این کتاب را نورا نهتدی، ما اهتدا میکنیم، طلب هدایت میکنیم از این نور در ظلمتهای زلالت و جهالت. اما جان مطلب اون قسم آخر سخن بود که خدمت عزیزان گفتیم، حالا چگونه این هدایت دست پیدا می کند انسان بهش، بین اهتدا را از قرآن می تواند به دست آورد؟ به تباره گفتیم هیچ چاره ای نیست برای رسیدن به اون پهنای نورانیت قرآن و یافتن راه های سعادت زندگی در سایه رحمت انوار قرآن، مگر به تباره، با تبعیت از قرآن. به توضیح دادیم که تبعیت یعنی دقیقاً منطبق به دنبال آن حرکت کردن در همان مسیر، با همان جهت، با همان زاویه، با همان خصوصیات. یعنی محور زندگی رو قرآن قرار دادن. حالا حوزه دیانت است، سیاست است، اقتصاد است، اخلاق است، خانواده است، در همه زمین ها این اتباع میخواد. دیگه نمیخوام تکرار کنم سخن رو، چون لابلای مطالب باز هم خواهد آمد. اگر خواند ارتباط با قرآن شد بدون اتباع، استهداء نمی شود. انسان به هدایت قرآن نائل نمی شود. نمی تواند انسان بخواند آیات بیانات الهی را یک به یک و یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، سری تکان بدهد. این کسانی که ایمان آوردید چرا آنی را که انجام نمیدید میگید و ادعا میکنید؟ بگه به به چقدر زیباست این مضمون، اما در مقام عمل تبعیتی نکند، باز هم بگوید آنی را که عمل نمی کند، ادعا کند چیزی را که مستحق اون نیست، وعده کند چیزی را که از پس انجام آن بر نمی آید. یعنی دقیقا نه اتباع، بلکه داره تخالف می کند، مخالفت می کند با این کلام، عملا استهداء نمی کنه، بلکه به ظلمت وجودش می افزاید. ولا یزید و ظالمین الا خسارا. این کمکی نمی کنه به انسان، این گونه ارتباط با قرآن. لازمه یک کار به تعبیر سید و ساجدین اتباع است. فرمود به اتباع. این پایان عرض دیشب از همینجا پیگیری می کنم. و خدایا این کلام را قرار دادی و شفاعن لمن ان ستب فهم تصدیق الاستماعه. این گزاره و جمله‌ای هم که امام مطرح می کنند باز هم در همین راستاست. یعنی در زمینه آنیست که ما باید در حضرت قرآن انجام بدیم تا مستفیض و مستفیض از عنایات قرآن باشی. فرمود این کلام را شفا قرار دادی. این کلمه شفا را بارها گفتیم در تفسیر خدمت دوستان. البر من العاه و الوصول الى العافیه. این که انسان از بیماری ها برون می آید، به کنار می آید و دیگه مشرف میشه بر سلامت و عافیت، این رو میگن شفا. شفا خود عافیت نیست، رسیدن به مرز عافیت است. پس لازمه ی شفا برون آمدن از حالات پیشین ابتلاعات گذشته است. این قرآن رو خدای تو شفا قرار دادی. قد جاءکم، بدانید مردمان آمد برای شما از سوی خداوند، موعظتون من ربکم و شفا. از سوی خدا موعظی آمده است و شفا آمده است. و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین. خداوند این کلام رو شفا قرار داده است. فرمود شفا. حالا شفا بودن قرآن چیست؟ قرآن درمانگر چیست؟ چه مشکلی رو و دردی رو درمان میکند ابتداعا قرآن؟ من ادامه همین آیه رو که بخونم مشخص میشه. فرمود قد جاءتکم من ربکم موعظتون و شفاء لما فی الصدور، آیه 57 سوره مبارکه یونس. و شفاء لما فی الصدور، این قرآن شفا است برای آن چه در جانهای شماست. یعنی هر دردی که جان شما رو فشرده می کند و آزار می دهد و به هلاکت می رساند شما رو، داروی این درد رو و درمان اون رو باید از محضر قرآن بجوید. خب پس تا اینجا روشن، شفاء لما فی الصدور، آنچه در صدر در جانهای شماست. حالا از خود قرآن میشه استفاده کنیم که این دردهای صدر چیه؟ این دردهای جان چیست که بعد قرآن سازوکار درست درمان و اون دارد و درمان میکند این درد رو؟ بله، به عنوان نمونه خود قرآن میگد ان فی صدور هم لا کبر. این جماعت که میبینی پیامبر نیست، در صدر اینها مگر کبر؟ پس آن که در صدر انسان است، دردی که در صدر انسان است، من جمله کبر است. مانند کبر نیست مگر فی قلوبهم مرض. خب این حال و شأن چه کسی است که قرآن میگوید در قلب ها اینها مرض است؟ منافقین. پس مرضشون چیست؟ نفاق. کبر است، نفاق است، حسد است، حرص است، آزمندی است، خودخواهی ها، خودمحوری ها، خودپرستی ها، خودشیفتگی ها و تمام اون چه جان انسان رو فسرده می کند و تباه می کند. تمام اینها ابتلاعاتی است که صدر و جان انسان رو عزیزان مبتلا می کند و نیست بیماری، چو بیماری دل. همون ضرب المثل های قدیمی های خودمون، بلخ دست شکسته کار میکند اما دل شکسته بیمار کار نمیکند. قرآن شفاء لما فی الصدور است، یعنی این دردها رو درمان میکند که جای دیگری درمان اون چنین میسور نیست. جز از خدا بر نمی آید ساز و کار درمان اصلی کبر، حسد، آز، طمع، نفاق. هنگامی که کسی در سایه سار قرآن قرار می گیرد با روشی که در ادامه الان می خوانم خدمت دوستان عزیز، این اتفاق می افتد. اون چنان خاضع می کند که تخشعر رو من جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. تکان میده قرآن انسان رو. وقتی به سر و پرده قرآن میره انسان، خراب میکنه آدمی رو عزیزان، خراب میکنه. وقتی در قبال عظمت تمام آیات الهی در وجود و هستی، وقتی میرسد به اونجا که الله هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، وقتی با این اسامی در افق قرآن آشنا میشه به این اسماء حسنای الهی، چیزی از وجود نمیباند، فرو میریزد انسان دیگه، کبر از میان رفته است. وقتی عظمت وجود رو و عظمت هستی رو و خالق اون رو میبیند، متوجه میشه که عددی نیست در قبال این عظمت مگر متصل باشد به اون ساحت قدسی و وجودش وجود ذات اضافه باشه، خودش رو متصل کنه. اگر متصل به مبدأ لایزال خلقت شد، تقضیه میشه از اون سو، و الا هیچ چیز نیست. قرآن تقشعر رو میلرزان انسان رو فرو میریزد، این باد دماغ آدمی رو به زیر می آورد، این کان الانسان و عجولا رو به انسان می رساند، خلق الانسان و ضعیفا رو به انسان متذکر می شه، انهو ظلومن جهول، کان ظلومن جهولا رو به انسان بازگو می کند، تمام این نقاط ضعف رو بیان می کند، عیان می کند برای انسان، اونگاه جایگاهی که آدمی باید باشد به اون نشان می دهد و بالا می کشد او را. یعنی ابتداعا خراب میکنه، همان عبارات زیبای دیوان شمس که بارها خدمت دوستان گفته این، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد کی بردم بهرتا. ابتداعا خراب میکنه آدمی رو، بعد آبادان میکند، شفا میدهد. فمود خدایا شفا ان و قرار داد این کتاب را شفا ان، اما لمن، نه برای همه. قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، برای همه شفا نیست، باید بیاین به محضر قرآن و بپذیرن دین رو. بالاخره شما اگر یه دکتری رو، پزشکی رو دشمن خودتون دونستید و پا به مطب اون نگذاشتید و راهکار درمان نگرفتید، چه ادعا دارید و چه توقعی دارید که بتواند شما رو درمان کنه؟ باید بپذیرید. قدما میگفتن انسان باید به طبیبش ارادت داشته باشه، نه به شخص و شخصیتش بلکه به علم و دانشش که بتواند اثرگذاری کنه. یعنی اون قبول رو اگر نداشته باشه انسان، به طبیب با عدم قبول بخواد داروی اون رو مصرف کنه، اصلا اثر نمیکنه براش، اثر معکوس میشه. میبینید سرکنگبین کار دیگری میکند به تعبیر مولوی و جور دیگری میشود قصه. فرمود شفاء برای چه کسی؟ لمن انست به فهم تصدیق الاستماعه. خیلی زیباست این عبارت حضرت، یه پیچیدگی ادیبانه ای داره که عرض میکنم. لمن انست، برای آن کسی که انسات میکند برای فهم تا به تصدیق برسد به استماع قرآن. چند تا جمله رو کنار هم میذارن حضرت تو این عبارت کوتاه که شرح وظیفه میکنن، مشخص میکنن چگونه میشه به اون شفا متصل شد برسید. یک انسته، کلمه انسته از ما نسته، انسات به معنای از خود قرآن وام گرفته شده است. اول بگوییم بهتر است که فاذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، وقتی قرآن خونده میشه استماع کنید و انسات. انسات سکوت محو، وقتی انسان محو یه چیزی میشه اون گونه ساکت میشه که تمام وجودش گوش میشه، چشم او هم گوش میشود، تمام وجودش فراگیریست. اون سکوت فراگیر متعمقانه میشه انسان. خب لمن انسته، اون کسی که در محضر قرآن تمام وجودش رو گوش میکند، برای استماع قرآن، برای استماع قرآن. باز خدمت عزیزان در جای خود مکرر شنیدید که اشاره کردیم که سماع و استماع، سامع و مستمع، هر نوع شنیدنی سماع است و سامع است اون کسی که میشنود، اما آن کس که به قصد شنیدن آمده است، به قصد شنیدن وجود خودش رو مصروف میکند، انصات میکند که به تمام معنا بشنود، حاضر نیست ذره ای از مطلبی رو فروگذار کند و از کف بدهد، این میشه مستمع و این عمل میشه استماع. فوق‌العاده زیباست. این قرآن شفا است برای اون کسی که با انصات و با استماع می آید، یعنی تمام سکوت رو در محضر قرآن، تمام وجودش رو گوش می کند و به تمام وجود فرا می گیرد مطلب رو، در جان فرو می برد، استماع می کند، می نیوشد، واقعا فرو می برد در وجود خودش. حالا به فهم تصدیق، یعنی لفهم تصدیق، ناچارم این جمله ادبی رو بگم، این فهم و تصدیق اضافه به تقدیر لامه، یعنی به فهم لتصدیق. خب ببینید چی شد، حالا توضیح بدم. گوش فرا، این قرآن شفا است برای اون کسی که به تمام معنا سکوت و محوه، نه من در میان جمع و دلم جای دیگر است، آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ نه، در محضره، تمام وجودشم گوش است، فراگیری کامل، به تمام جان و اشتیاق و ولع میشنود. درست؟ حالا نتیجه این انصات و استماعش چی میخواد بشه؟ میخواد استفهام کند، استفهام کند، فهم بگیرد از قرآن با تصدیق، با تصدیق و باور. عنایت بفرمایید عزیزان، کلمه فهم غیر علمه، یعنی که من این مطلبی رو فهمیدم غیر این مطلبی که من علم به این مطلب دارم. فهم باریکتر و ظریفتر از علم و دانستن است. نمونه و شاهد قرآنی بگم. تو اون ماجرا این که سلیمان و داوود داوری کردند و قضاوت کردند، قرآن میگه و فهمناها سلیمان، ما به سلیمان تو این ماجرا فهم دادیم، و کلن آتینا علمن و حکما، و به هر دوشون پدر و پسر علم و حکم دادیم. میگه به سلیمان فهم دادیم، اما به داوود و سلیمان به هر دو علم و حکم دادیم. پس فهم غیر علم است. فهم اون ادراک عالمانه است، اون درک ماهیت و حقیقت علمه و خیلی ظریف‌تر و زیباتر است. امام سجاد میفهمن وای وای، این قرآن شفا است برای اون کسی که به گوش جان محو جمال قرآن می شود و می شنود، تا به فهم برسه، به استفهام برسه، دریچه های فهمش باز باشد، مصدقانه و همراه با تصدیق. اگر انسان به جایی رسید که گوش جان را سپارد، فهم را از قرآن گرفت، تصدیق وجودش را گرفت، دیگه اینجا تمام وجود او میشه مظهر شفاء قرآن. قرآن درمان میکند، درمان میکند وجود او، نمیماند دردی در این وجود، دیگه وسعت جان، دیگه اوج کامل اون چرا که وجود اون باره که امام سجاد میگه، دیگه مصداق اتم بارز کامل اون رو باید در شخصیت صاحب بعثت امروز بدانیم، ابتداعاً خود وجود نازنین نبی مکرم که خلقه القرآن، تمام وجود خلق و قرآن است و تمام وجود او شفاست، تبدیل میشه به شفا وجود خودش برای بشریت. باید وجود امیر المؤمنین رو دید، صدیقه طاهره رو دید، صاحب سخن رو دید، امام سجاد رو دید، که اینها به این مرتبه رسیدن. و در طول تاریخ کسانی که به دنبال این بزرگان به قایت و سعی خودشون رسیدن به اون چه باید برسن از این شفاء قرآن، عموم انسانها در حد و اندازه به صحنه آمدنشون. پس فرمود خدایا این قرآن رو شفاء قرار دادی برای اون کسانی که انصات میکنن، پس لازمه در محضر قرآن زانو زدن است، گوش جان سپاردن است، فرا گرفتن، استماع، استماع. عزیز بزرگواری بعد از عراض دیشب در حالی که خارج می شدیم از جلسه سوالی رو مطرح می کردن، پرسشی بود، مقایسه دو فکری مکتبی جهاتی اینهایی بود و من بهشون عرض کردم که من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم یه خواهش از شما میکنم بعد، و اون اینه که شما الان که دارید مقایسه میکنید پس این ترجیح بر این دارد شما کاملا این مکتبی رو که الان دارید روچان میدید و اونی که میگید نه پایین تر رتبهش، این دوتا رو کاملا میشناسید؟ اگه من الان از شما 20 تا 30 تا 40 تا سوال از این مکتب یا از این مکتب کردم، چند تاشو میتونید جواب بدید که اینو ترجیح میدید به اون؟ خیلی مهمه عزیزم. تا زمانی که انسان فرا نگرفته باشد، وقتی به دوستان از گرفتم در آمدن سری خانواده ها در تورنتو گله میکردن، میگفتن بچه همون اینا مسیحی شد. گفتم خیلی خوب، حالا بگین حاضرم بیان با من صحبت کنن؟ گفتم بله. گفتم بگین بیان. اومدن 17 تا خانم آقا دختر پسر، خیلی هم شاد و بالاخره اومدن دو هر زن به خدمتون نشستیم و خدمت اینها خوب خوشو بشی شد. و بعد گفتم بسیار خوب، مبارک انشالله شما. گفتمش مبارک با در منی مسلمانی، بالاخره این طرف اون طرف مبارک کرد. و آقا من شما سوال دارم، شما از چی به چی رفتید؟ از اسلام رفتید به مسیحیت؟ خیلی اصلی ترین متن و تکس اسلام چیه؟ گفتن قرآن. گفتم شما قرآن رو میدونید، خوندید، بلدید؟ نگاهی کردن و بعضیشون سری تکان دادن. گفتم خیلی، من چند تا سوال ساده از شما میکنم. شروع کردم و 7-8 سوال کردم. نگاه میکردن به هم دیگه، آخر سر خندیدن. گفتن نه ما اصلا اینا بلد نیستیم. گفتم لوقا رو خوندید، متا رو خوندید، یوحنا رو خوندید، از کدوم دوست دارید؟ من سوال میکنم از شما. شروع کردم از اناجیل حربه چند تا سوال کردن. پیچ نگاه میکردن، باز هم آخر سر خندیدن. گفتم حالا من این سوال اینا تمام شد، واقعا منصفانه دوستانه از شما سوال میکنم، شما از چی به چی رفتید؟ شما نه از قرآن میدونید چیه، نه انجیل میدونید چیه، پس شما از چی به چی رفتید جز اینه که شما کانورت شدید از جهل به جهل؟ گفتن همینه. خودشون میگفتن به من، خندیدن، گفتن همینه. گفتم خب حالا اگه حرف من درسته بعد برید فکر کنید، بعد برید فکر کنید. نمیشه عزیزان انسان نداند. ببینید اینه که امام میگه انصات و استماع این کلام باید باشه، بعد به دنبال اون استفهام باشه، فهم کنه، بعد تردیدی نیست. اگر کسی فهم کرد به تصدیق میرسه، دیگه اصلا جایی نمیمونه برای چیز دیگری. نتیجه آن است که شفا میاد تو وجود انسان و نورانیت میاد، اون نور قبلی میاد، این شفا میاد، دیگه زندگی رنگ و هوا و بوی دیگری میگیرد در تمام حوزه ها. این میشه کار کرد قرآن. فرمود و شفا انده من ان ستب فهم تصدیق الاستماعه و میزان قسط لا یحیف عن الحق لسانه. و خدایا این کتاب رو قرار دادی میزان قسط، میزان ما یوزن و به شاخص، آنچه با اون سنجیده میشود، سنجه. و قرآن رو میزان قرار دادی، اما میزان قسط، میزانی که سراسر اون قسطه، فراتر از عدالت. همیشه اشاره کردیم دعوت پیامبران الهی نه این که به عدل بود، بلکه به قسط بود، فراتر از عدل. چون عدل ممکنه بر اساس قانون حقوق پرداخت میشه، قانونی است، اما اون جایگاه واقعی صاحب حق میبینید تقدیر نشده، تکریم لازم نشده، از پرداخته نشده. اگر کسی توانست به میزان واقعی، به معنای واقعی یک کلمه شایسته سالاری حقی رو ادا کند، اینجا عمل به قسط کرده است، نه عمل به عدل. فراتر از لیقوم الناس بالقسط، نه لیقوم الناس بالعدل. هدف پیامبران الهی اقامه قسط است، نه اقامه عدل صرفا. عدل کمه، باید فراتر از این باشد. میزان قسط، این قرآن شاخصی است برای قسط، یه شاخصی است برای که همه چیز بر منوال و مدار قسط قرار بگیرد. که لا یحیف عن الحق لسانه، که زبان قرآن هیچ از اون حقانیتی که دارد هیچ حیفی، ظلمی، کوتاهی، بی تعادلی در زبان قرآن و در بیان قرآن نیست. خب چه جمله‌ای رو امام می‌فهمن؟ می‌فهمن قرآن میزان است. میزانی است بر اساس قسط و عدالت کامل، بدون هیچ انحراف، بدون افراط، بدون تفرید، با اعتدال و تعادل کامل تو تمام حوزه‌ها. اولا میزان است، شاخص رو خداوند برای اندیشه و تفکر قرآن قرار داده است. ما هر فکری رو به عنوان یه موحد عرض می‌کنم، هر فکری رو که بخوایم بگیم آیا این تفکر در این زمینه درست است یا نه، بهترین شاخص ما کلام الهی است. حالا تو حوزه اوباز، تو حوزه دنیاست، تو حوزه معاد معاشه، میتونیم با شاخص قرآن بسنجیم و عیار رو قرآن قرار بدیم. میزان است برای عقاید، میزان است برای گفتار، شیوه سخن گفتن، حتی ادبیات کلامی. دیگه من احساس میکنم که این دو شبه گذاشتم یه مقداری به تفصیل زیاد گفتم این دارو. من میخوایم این رو ده شبه بگیم، اما اینطوری سی شبه هم بیشتر میشه. باید یه مقداری بعضی از موارد رو ردشم و خدمت دوستان نیستم بیش از حد. اما در این حال تو جز اینا میشه ایستاد. واقعا این میزان رو میشه بیشتر روشنش کرد که چطور میزان گفتار میشه قرآن. چطور قرآن آموزش میدهد به انسان شیوه سخن گفتن رو، با دور و نزدیک، با دوست و دشمن. فلا تسب الذین، حتی به جایی میرسد که وقتی با دشمن هم برخورد کردید حق سب ندارید، یعنی دشمن رو هم نمیتونید فحاشی کنید و ناسزا بگید به دشمن، سب نمیتونید بکنید. بلو با عدو عدوتون، نه دشمن خودتون، اونهایی که یا سب الله به خدا ناسزا میگن، شما به اونها نباید ناسزا بگید. یعنی میزان گفتار میشه که گفتار باید چگونه باشد، با دور و نزدیک، دوست و دشمن. میزان رو مشخص بکن در اندیشه، در گفتار، در عمل. ولا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلو اعدلو و اقرب للتقوا. میزان عمل رو مشخص میکند. نکند که بغضها و کینه هایی که به کسیانی دارید در مقام عمل با اونها عدالت نورزید. یعنی نظام عملی قرآن، میزان قرآن میگه مجرم هم باید در حقش عدالت بشه. شما نمیتونید با مجرم هم ماورای جرمش برخورد غیر عادلانه داشته باشید. نمیتونید بغض سر اون خالی کنید. نمیتونید گرج پنگی بزنید. نمیتونید مسله کنید. نمیتونید شکم پاره کنید. نمیتونید سر ببرید. آنی که حکم باید اجرا بشه، فراتر از اون نمیتونید عمل کنید. به بغض میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. فرمود قرآن میزان قسطی است که لا یحیف عن الحق لسانه، که زبان قرآن از اون میزان عدالت خارج نمیشه و بر اساس قسط کاملا میزان شاخص است. میزان است برای صحت اندیشه، گفتار و رفتار. و نور هدن لا یطفع عن الشاهدین برهانه، و خدا یا قرار دادی قرآن را و این کلام و وحی را نور هدن. اینجا به اصطلاح اضافه مغلوبه، یعنی هدایتی که کنور، یعنی هدایتی که سراسر نور است. این قرآن رو هدایتی قرار دادی، رهنمونی قرار دادی، نورانی، که لا یطفع عن الشاهدین برهانه، که هیچگاه برای اونها که شاهد قرآنند براهین، استدلالها، ادله و حجت قرآن کمرنگ نمیشه. همیشه قدرت خودش رو داره و هیچگاه خاموش نمیشود. قدیمی ها میگفتن چراغی را که ایزد برفروزد، چیزی میخوندن براش، این چراغی است که الله متم نورهی است، روشن و این افروختگی اون همیشگی است و خمود، خمودی ندارد. فرمود این هدایت نورانی است که نور او هیچگاه خاموشی ندارد. نور استدلال اون، حجت اون و برهان اون قوی است، همیشه در صحنه است. آن فرمود برای شاهدین، لا یطفع عن الشاهدین، برای اونایی که شهود دارن. شهود یعنی حضور، برای اونایی که حاضر میشن، میان تو صحنه، میان برخورد کنن، به ارتباط کنن و برقرار کنن ارتباطشون رو برای شاهدین. البته شاهدین یه معنای بالاتری داره، اونها که به شهود میرسن، به حقیقت میرسن، که اون دیگه فکتبنا مع شاهدین، کسی جرئت نمیکنه این معنا رو جز اون معنای اتمش و تمامش رو جز برای اون کسانی بداند که به شهود رسیدن در این عالم. به همین خاطر در زیل این آیه فکتبنا مع شاهدین تفسیرش کردن پاری از بزرگان بنابر روایت که وحشرنا مع محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. که در حقیقت اون اوج مقام شاهدین میشن رسول خدا و اهل بیت ایشان که به اون مقام شهود کامل رسیدن. پس قرآن نوری است، هدایت نورانی است که استدلال و براهین آن همیشه پایدار است و خاموشی و خمودی ندارد. خداوند به عنوان آخرین حجت فرستاده است. تا زمین هست قرآن هست، تا انسان هست قرآن هست، پایدار و دائم به این وعده الهی است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. خود خداوند فرستاده و حافظ. و علم نجات لا یزل من اما قصد سنته. و خدای این قرآن را علم قرار دادی. علم نشانه است. نشانه یعنی چیزی که قرار میدهند تا مسیر رو درست انسان انتخاب کن. بهترین تمثیلی که میتونیم بگیم نشانه ها و علائم راهنمایی و رانندگی است. بالاخره تو این جاده در حال حرکتید، قطعا اینجا یه پیچ تندی دارد، کاملا نشانها شما راهنمایی میکند، کمک میکند در تمام این ویژگی ها. با اون کسی که چشم به علائم راه دارد یه رانندگی به سلامت و عافیتی میکند، به منزل مقصود میرسد. درست میشه علم. نشانه رو میگن نشانه‌ای که البته به چشم بیاد. از اسامی کوه علمه، علم کوه هم نشانه است دیگه. از بهترین راه های یافتن جغرافیایی، مسیریابی جغرافیایی کوه هاست دیگه. نه رو زمین که ما تو زمین نگاه میکنیم از طریق کوه ها ببینیم که اون دیو سفید پای در منده قله گیتی دماوند کجاست، بلکه تو پروازهای کوتاه خلبان ها هم با کوه ها از بهترین راه های یافتن مسیر بدون رادار براشون خیلی راحت با چشم حسی خیلی راحت استفاده میکنن. نشانه از کوه، نشانه کاملا روشن. فرمود و علم نجاتن، خدایا تو مسیر زندگی این قرآن رو نشانه نجات قرار دادی که کجا بگوید اگر اینجا تم برید تمام کارتون. لا تقربوا مال الیتیم، اینجا بر ممنوعه. اگر به مال یتیم نزدیک شدید و سوء استفاده کردید، بدونید که ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اگر خوردید به ظلم مال یتیم را، آتش گداخته در جان دارید، نه مال یتیم. اینجا لا تقربوا است، کاملا عبور ممنوع. علامت، علامت عبور، لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید به این عمل شنیع. این کجا باید چنین حرکت کنید، کجا به اعتدال بروید. کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، تابلو نشان میدهد که بله اینجا رفتن مجازه، اما با این ویژگی ها. این ارتفاع تونل حدی است که 4 متر نیم، بیشتر اگر ماشین رد بشه گیر میکنه، لذا تابلو رو زدن. اینجا تا حدی میتوانید، نه 4 متر نیم البته، میتوانید استفاده کنید، اما در حد میتونید. و لا تسرفوا، اسراف نکنید. و دقیقاً علمهای مسیر، نشانه ها و ساین ها رو خداوند در جای جای قرآن در مسیر زندگی انسان هویدا می کند. فرمود و علم نجات لا یزلو، دیگه به بیراه و کجراه نمی رود. من اما قصد سنته، آن کسی که اما یعنی امام خودش قرار میدهد پیش روی اما، از امام از همین ماده اما میاد، اون که جلو خودش قرار میدهد. قصد سنته، باز اینم اضافی از همون دسته، جنبه توصیفی پیدا میکنه. سنت یعنی راهکار، روش. به همین خاطر شما به شیوه زندگی پیامبر میگید سنت رسول خدا، راهکار، روش. قصد همان اقتصاد، استقامت، پایداری و اعتدال است. و قرآن علم نجاتی است که اگر کسی این علم نجات رو ببیند، لا یزلو، کسی که علم نجات رو پیش رو خودش بگذاره، به اون توجه بکنه، به گونه ای می شود که دیگه لا یزلو گمراه نمی شود هر کسی که این علم نجات رو پیش روی خودش می گذارد و از راهکارهای پایدار و مستقیم آن استفاده می کند. پس اگر کسی قرآن رو پیش روی خود گذارد و این راهکارهای مستقیم و پایدار اون رو دید که علمند برای نجات، هرگز به ضلالت و گمراهی نمی رود. خیلی جمله جمله زیبا و دلنشین نیست. ولا تنال عید الحلقات من تعلق به عروت اسمته، ولا تنال عید الحلقات، و دست حلاکت نمی رسد به آن کسی که تعلق به عروت اسمته. عروه دستگیره، عروه، عروه تو الوسخانه می فرمایید، عروه دستگیره، جایی که دیگه انسان می تونه بگیره و قشنگ خودش رو متصل کند و حفظ کند. اسمت یعنی حفظ، اسمت یعنی حفظ، معصوم یعنی محفوظ، تعلق یعنی در آویختن، چنگ زدن. و اگر کسی چنگ بزنه به این عروه‌ها و دستگیرهایی که قرآن قرار داده براش، متعلق بشه، متصل به اونها بشد، اون دستگیرهایی که حفظ کننده و اسمت آور است، نتیجه آن می شود که هرگز دست هلاکت به او نخواهد رسید. هیچ هلاکتی نداره. میشه قد افلح المؤمنون، فلاح داره، رستگاری داره، شقاوت نداره، بلکه سعادت داره. وقتی این دست، از مهمترین دستگیرهای قرآن چیست؟ یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. میخواید نجات پیدا کنید، دست هلاکت بهتون نرسه، صادق باشید در زندگی، به صدق سخن بگید، استوار صحبت کنید. دو دوزه بودن، ریاکارانه گفتن، به تزویر و دغل گفتن دستگیره نیست، کسی رو نجات نمیدهد، به ویرانه میبرد. و همینطور یک چک این دستگیره ها رو قرآن تو کلامش میگه تو حوزه های مختلف. ربا دستگیره نیست، بی دستگیره است. ربا دستگیره این که سست است، کسی رو نگه نمیداره، نابود میکند. یمحق الله الربا، محق میشه، ویران میشه، نابود میشه. ظلم دستگیره نیست، عدل دستگیره است. ان الله یامر بالعدل والاحسان، احسان دستگیره است. برید خودتون رو متصل کنید به احسان و عدل، حفظ میشید. حالا اگر مقابل ظلم آمد و اساءه اومد، بدی اومد به جای احسان و نیکویی، نتیجه آن میشود که سقوط است. دست هلاکت انسان رو میگیرد. فرمود پس بنابراین بلا تنالو عید الحلقات من تعلق به عروت اسمته. حالا به اینجا که میرسد امام باز عوض میکنن صحبت رو. اللهم بارلاها فعف افتنا، یعنی ببینید اینجا باز دوباره امام بر میگردن به اون شرح وظائف ما، اینها که کارکردهای قرآن بود. حالا باز مجدد بر ما شیوه ارتباطمون رو با قرآن رو تعریف میکنن که چه کار باید بکنیم. همونطور که بالا فهمیدن، باید انصات کنید، استماع کنید، باید هدایت بگیرید، اتباع، اتباع که دیشب گفتیم مفصل. میفهمن فعض افتن المعونت علا تلاوته، خدای حالا که ما رو بهرمند کردی، افاده کردی به ما، بهرمند کردی ما رو، به یاری کردن بر تلاوت قرآن. ببینید اذ حرف جنبه تعلیل داره، بعد میخوان بگن پس این کارو بکن، اما در بین این که هنوز نفرمودن خدای حالا که چنین کردی چنین کردی پس این کار رو ما بکن که وظیفه ماست، در بینش هم باز مسائلی رو بازگو میکنن به ظرافت. این شیوه سخن معصومه دیگه. فرمودن فعض افتن المعونت علا تلاوت، حالا که من معونه یاری دادن، حالا که من یاری دادی بر تلاوت قرآن. پس ببینید ضمناً حضرت فرمودن که رو چی باید تمرکز کنید؟ رو تلاوت قرآن، نه رو قرائت قرآن صرفاً. و همون معنایی که همیشه گفتیم که تلاوت، قرائت عام است، تلاوت خاص. تلاوت خوندنیه که قطع نمیشه. من ناچارم اینا رو بدهی پزش بر عزیزان، اما خب دیگه فکر میکنم که گاهی لازم میشه. ببینید یکی از موارد بیخاصیت شدن انس با قرآن، عدم اثر قرآن در وجود انسان، اینه که تلاوت نیست.
یعنی استمراری نیست.
مثل این که شما تصمیم میگیرید که من یک جا مینشینم، الان این سفره خیلی عالی، عرض به خدمتون، به حمدالله همه چی هست در این سفره، خوب روزی شده است الحمدالله، دیگه حالا دعوت شده انسان جایی و تمام بهره رو میبرم، من به مقدار یک هفته میخوام از این سفره الان یک جا استفاده میکنم، بعد یک هفته چیزی نمیخورم. حالا سوال کنین از عزیزان و صاحبان فن که چه اتفاقی برای انسان میخواد بیفته با این شیوه عمل کردن. خب بعد چطور میشه این بدن، مگه چه باید میخواد تحمل کنه، بعد چطور میخواد این رو از مجذب متابولیک بدن چی میشه، سوخت و ساز بدن چی میشه با این وضعیت، این که اثر معکوس داره اتفاقا. نمیشه انسان مثلا ماه رمضان میاد بعد دیگه حالا میگه من دیگه حالا دیگه رمضان هست دیگه نمیشه و قرآن و فلان و بعد دیگه بلا کنه بره دیگه تموم شد. نمیشه. این همون حالت داره که من اومدم یک عرض به خدمتون یک شکم آنچنانی نوش جان کردم بعد دیگه حالا منتظرم که یک ماه از این ذخیره استفاده کنم. نمیشه. باید تلاوت باشه، این استمرار میخواد کار با قرآن عزیزان، باید استمرار داشته باشه. سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. قلیل و یدوم خیر من کثیر لا یدوم، کمی که مستمر باشه بهتر از زیادی است که استمرار نداشته باشه. این یه اصل عقلیه که معصوم میگه، یه قاعده عقلیه. این همیشه استمرار متصل بسیار از کثرت منقطع. مثل این که یک کسی به یه نفر محبت میکنه یک جا، بعد دیگه ولش میکنه، میاد به این ایتام کمک میکنه، به این مسمندان کمک میکنه یک جا، بعد ولشون میکنه کلن، کمک کن بعد ول میکنه. نمیشه، جواب نمیده. این تلاوت اون خواندن مستمر و اتصالیه، ارتباطیه. و فرمود که علا تلاوته و سهلت، و دوم و سهلت، سهلت از ماده تسهیل، تسهیل یعنی چی؟ یعنی آرام کردن، راحت کردن، آسان کردن، لینت دادن. جواسی السنتنا، جواسی از جیم سین همزه جس به معنای درشتی، سختی، دشواری، صلابت. خدا یا تو آسان کردی دشواری زبان ما را به حسن عبارت قرآن، به زیبایی بیان و تعبیر قرآن. یعنی حالا که خدا لطف کردی و دشواری قرآن رو بر زبان ما آسان کردی، اینم از عنایت خداست. بلقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، لقد یسرنا القرآن للذکر. الان کسانی که میخوان قرآن رو یاد بگیرن اگر واقعا همت داشته باشن به 20 ساعت کمتر، تضمینی، کلاس های تضمینی هست برای زبان های تضمینی قرآن آموزش داده میشه، به 20 ساعت کمتر میگم، آن نمیگم 20 ساعت دیگه زیادشه، تضمینی آموزش داده میشه، خیلی آسان. این دیگه زبان چینی نیست که شما 480 نشانه داشت، از اونم حرف الف با، خب نمیشه گفت بهش 480 تا حرف الف با داشته باشید که بعد وقتی میخوای اینا رو یاد بگیری، بعضی از اینا خود چینی ها هم بلد نیستن، به کار نمیبرن تو جملاتشون، برادر چینی هم به کار نمیبره اینا رو خودش مثلا عرض به خدمتون، چه برسد به. و این زبانی که با این سلاست و با این بیان، خدا باز نه زبان عرب، زبان قرآن، باز این بیان زبان قرآن میشه، یعنی با این آهنگ و با این ضرب آهنگ و با این لطافت و با این زیبایی و با این فونتیک و با این سمانتیک و با اون عرض به خدمتون واژمعنایی، اصلا جوری خداوند این کلام رو قرار داده است که آسان کرده است. خدایا حالا که لطف کردی و آسان کردی بر زبان ما، من فارسی زبان، بله خاطرم هست بالاخره، حالا از ما فهم ما به نعمت ربک فحدث در جمع دوستان میگم، هستن عزیزانی که با من بودن تو اون سفر، خاطرم هست جایی بودیم در مکه خدمت دوستان، بخواهی جایی بحث گفته شد و میخواند و گفتم که سورت الحشد اقره، گفتم که گفت بلدی بخوان، گفتم نه اقرن سفید، شروع کرد به گفتن و بعد گفتم مو معنی هازه لایه، این چیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، گفت یه چیز، گفتم اجازه میدی منم بگم، شروع کردم به گفتن. من بعد گفت تو من شب ای کدوم شب؟ گفتم من شب ایرانی. گفت تو ایران درس خوندی؟ گفتم بله تو ایران درس خوندم. بعد یک صحبتی بود وقت این جمله رو گفت، گفت اخی والله نور الله قلبك بنور القرآن. یه وهابی بود، توجه دارین؟ ها نمیخوام ترجمه کنم، نفس نباشه خدمت دوستان عزیز، مشخص بود عبارت. بنده فارسی زبانی که عرض به خدمتون با زبان مادری خودم، خب به جایی میرسد که حالا مداومت که میشه، استمرار میشه، مجاز نیستم گاهی بعض چیزا رو بگم، خدا شاهد است. از عزیزی از اساتید دانشگاه فردوسی من رو چهره به چهره دید تو دانشگاه، گفت الازهر بودم برای دوران فرصت مطالعاتی میشه، شما دانشگاه الازهر بود، فلانی اسم نمیبرم تعلیف داره، تعلیفاش تو فارسی ترجمه شده تو کتاب ما از اساتید الازهر، گفته سلام برسون به فلانی بگو تو مفردات لغت دست من رو بستی، تو مفردات لغت. توجه دارید؟ اینو برای چی دارم میگم؟ نبریم نه مگه خاک پای درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایی و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اما از این باب میگم که این گونه خداوند اگر اراده و عزم باشه و همت باشه سهله، نه اینکه فقط خوندنش، نه برو تا آخرش. فرمود خدا جا سهل تجواسی السنتنا به حسن عبارته، تو آسان کردی دشواری های بر زبان ما، آسان کردی قرآن را. حالا که این کار رو کردی، حالا چی؟ ببینید حالا اینا رو ما تامده که نتیجه بگیرن. خدایا تو لطف کردی، کمک کردی ما تلاوت کلامت بکنیم، بر زبان ما جاری کردی کلامت را به سهولت، حالا فجعلنا. خواسته من اینه. ببینید عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، دارم عرض میکنم حضرت دعا نمیکنن، راهکار نشان میدن در قالب دعا. فجعل نام من یرعاه و حق رعایته. اینه کار، مطلب اینه، منو از کسانی قرار بده که یرعاه و رعایت کند قرآن را، حق رعایت. یرعاه از ماده رعی، رعین یه، رعی با عین، رعی یعنی حافظ، رعی یعنی حفظ. از کسانی قرار بده که حفظ کند قرآن را، نگاهدار قرآن باشد در وجود خودش، حق رعایته. اما درست و حسابی. سوره مبارکه حدید آیه 27 خدا گله می کند و آتیناه الانجیل، عیسی اومد، چطور انجیل دادیم و در قلوب پیروانش رأفت قرار دادیم، اما و رهبانیت نبتدعوها، رفتن دنبال بدعتها، رهبانیت و درنشینی و اینها رو پیشه گرفتن. بعد میگه سما رعوها حق رعایتها، مشکل این بود که اینها حق انجیل رو رعایت نکردن، رفت از تو زندگیشون انجیل بیرون، نتیجه اون شد. خدایا من را جوری قرار بده که به تلاوت و به جاری شدن، آسان شدن قرآن بر زبانم متوقف نشم. تو این سالها بعض انقلاب اسلامی از برکاتی که بوده نسبت به قرآن عرض میکنم، این همه حافظ، این همه قاری، واقعا خب قابل توجهه. ما آمار حفاظمون اخیراً از استان اصفهان به من آمار میدادن، واقعا شگفت انگیز بود، خیلی آمار بالاست، آمار حافظین، آمار. اما این همین سطحیه که امام فرمودند، این سطح اوله. حفظ و قرائت مقدمه است برای رعایت، اگر در آن سطح بمانیم هیچ. فرمود خدا یا حالا که اینها رو دادی، من تو این سطح نمونم، تو سطح زبان، به تلاوت و به زبان، بلکه یرعا حق رعایته، به من این توفیق رو بده که من رعایت قرآن کنم. رعایت قرآن یعنی چی؟ حفظ قرآن یعنی اولا حفظ به ایمان به آیات اون، حفظ اونگاه به اهتمام به تلاوت اون، حفظ به اهتمام به تعلم و تعلیم اون. رعایت قرآن یعنی فرا گرفتن به دیگران، فرا دادن، حتی آموزاندن به دیگران مطالب قرآن رو، تدبر در قرآن، این میشه رعایت قرآن. برید بالاتر و اصل قضیه میشه چی؟ رعایت قرآن یعنی رعایت دستور قرآن، اوامر قرآن، نواهی قرآن. بالاخره خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. چقدر عزیزان تو این کشور میبینیم، تو این آمارها میخونید، غم انگیز غم انگیز قتل هایی که بد ریشه شو نگاه میکنید، میگه به خاطر یه فحش بوده. به خاطر چی بوده؟ به خاطر یه چپ نگاه کرد به من، بعد گفتم چرا چپ نگاه میکنی؟ گفت دلم خواست منم زدم. اون که افتاد تموم شد کارش. بعدم میگه سحرگاه دیشب در زندان و گلاباد مشهد نمیترم یه قاتل فلان اعدام شد. این شد دوتا قتل. اون یکی اینم میگه چی به چی؟ خذ العفو. اگه همین جمله، همین رعایت بشه در کلام الهی، بنا نیست در زندگی که انسان پاسخ هر چیزی رو عیناً همان گونه بدهد. این که زندگی نمیشه. این که صد رحمت به حیوانات، اونا هم گاهی رد میشن از هم. به تعبیر حضرت صامل الحجج و صاحب این بقعه مبارکه، نعیب و زماننا و لعیب و فینا و لو نتقل زمان و بنا هجانا فا این نزعب یترک و لحم زعب و نعکل و بعضنا و بعضن ایانا. از روزگار عیب میگیریم، واقعی روزگار کیه؟ کجاست که روچنده؟ ما روزگاریم. بعد از این فهمن گرگ گوشت گرگ رو نمیخوره، اما ما گوشت هم را آشکارا میخوریم که تو گوچه بازار. توجه داریم؟ رعایتش اینه. خذ العفو. من گاهی این رو دوستان، حالا سالا دیرینه، گاهی دوستان ورودی دانشگاه اون سالایی که بیشتر اون درس ها بود بهشون میگفتن، گفتم ببین شما سر کلاس این خرابت کردین، رفیقت چیزی گفت، شما تا کلاس بعدی که میخوای بیای سر کلاس، تا جلسه بعدی درستون مثلا دو روز دیگه، 48 ساعت داری فکر میکنی که چی جواب بهش بدی که خوردش کنی جلو بچه‌ها، که اگه او محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و الجروح و قصاص، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، من چی به جوابش بدم که بدتر از او خرابش کنم، زایش کنم به قول خودش. بعدم میای و گفتم ببین تو چلا، اون بنده خدا که به توی حرف کن پس خودش فراموش کنه، کاری نداره اصلا که چی گفته تو، نه تو ذهنش نیست، اما تو 48 ساعت داری خودت رو خورد میکنی، تمام وجودت رو له میکنی، آتشی آتش فشانی، هیچ انضباط ذهنی نداری، هیچ تمرکز نداری، هیچ آرامش نداری که میخوای یه جواب بدی. خذ العفو و امر بالعرف. راها کن. حیف این استد، حیف این فسفورا رو میسوزونی اینجا مصرف میکنی ببینیم مثلا. خذ العفو و امر بالعرف. برو روی معمار دیگری این ارتباط رو قرار بده، مبنای عرفی درستی رو انتخاب کن تو این ارتباط. و هر زن الجاهلی، مگه هر جهلی رو انسان باید پاسخ بده تو این جامعه؟ محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. دیگه نهایتش اینه دیگه. بله فرمود یرعاه و حق رعایته. عزیزان من مقتنم بدونیم این مطالب رو و این دعای شریف رو، اونم تو این ایام نزول قرآن، آغاز نزول قرآن. امام سجاد فرمود خدایا حالا که لطف کردی من زبانم آشنا شد با قرآن، حالا که تلاوتش بلد شدم، اما نمونم تو این حد، من رعایت کننده قرآن باشم در فهمش، در تدبرش، در مضمون و در نهایت در دیده شدنش تو زندگی من. بعد ببینم که گفت خوبی چه بدی، نیکی، اون شعری میخوندن که خوبی چه بدی داشت که یک بار صد بار بدی کردی و دیدی ضررش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. و واقعا بیام یک هفته یه ماه ما همیشه به زندگی کنیم، قرآنی زندگی کنیم، رعایت کنیم، بعد ببینیم چه ضرری میکنیم، چه سودی میاد. کاسب کارانه چطور که بندازیم. فرمود یرعاه حق رعایته. و همین جمله رو بگم تمام. و یدی ندیگه، اگر این جمله رو بخوام بگیم تمام نمیشه، چون شروع میشه. این جمله جمله سنگینی است. و یدین و لکه به اعتقاد تسلیم لمحکم آیاته و یفزو الی الاقرار. اوج میگیرد سخن حضرت، خدا میداند توی مستوای بلندی که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان خواهم گفت. پروردگارا به آبروی این پیامبری که امروز از حرا به زیر آمد، تا بشر رو از قیود و بندها آزاد کنه. دقت کنید، من دو سه دقیقه بگم این جمله رو، بعثت بود و امروز مبعث. و یزا عنهم اسرهم و الاقلال التي كانت عليهم. این پیامبر اومد بارهای سنگین رو از دوش بشر برداره. شما یه کیسه 40 کیلویی رو دوشتون گذاشتید، خب چطور میخواید راه برید؟ 50 کیلو چطور میخواید راه برید؟ وقتی میذارید میدوید. و الاقلال التي كانت عليهم، و زنجیرها رو از دست و پای انسان باز کنند. پیامبر پهلوان میدان آزادی و آزادگی است. پیامش اینه که میخواد بشر رو آزاد کنه. میخواد تومار تمام خدایانی که بشر رو اسیر خودشون کردند در هم بپیچد. افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. میخواد این بتان رو به کنار بشر رو آزاد کنه. انما الهکم اله واحد. ببرد انسان رو به اون اوج وحدانیت. میخواد این بشر را آزاد کند از هر طاغوت و طاغوتچه. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا و تمسكم النار. نکند زیر یوغ ظالمان برید و رکون به ظالم بکنید. آزاد باشید، آزاد مرد باشید. این اسارت ها رو به کنار بذارید. آزادی از بتان، آزادی از طاغوت ها، آزادی از این تعلقات کشنده درونی. افرعیت من اتخذ الهه هوا. دیدی اون کسی که اسیر تو مشت شهواتش بود، برای یه لحظه خوشگذرانی، برای یه لذت آیانی چقدر اسیر بود، چقدر ذلیل بود در قبال وجود عظمتی خودش. این پیامبر آمد تا بشر را آزاد کند از تمام این قیود و طعم شیرین رهایی رو به وجود انسان در سایه توحید بچشاند. عزیزم، که اگر انسان اون طعم رو چشید و رها شد، دیگه سر و آزاد میشه انسان، پر میکشد، بالا میرود، بعد میشد ان الله اشترا، دیگه میره بالا، مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا، که الله اشترا. پروردگارا ما را قدردان وجود نازنین پیامبرت قرار بده، ما را بهرمند و برخوردار از بعثت پیامبر بگردان. اما لازمه این ارتباط با این بعثت بعثه ها. بعث یعنی چی در لغت؟ یعنی بیدار شدن از خواب. اول باید از خواب بیدار شد. تا از خواب بیدار نشه کسی این ارتباط نمیشه. پروردگار ما را موفق به بیداری و هوشیاری در زندگی، ما را موفق به بیداری و هوشیاری بگردان. خدایا به شادمانی قدسیان، کروبیان، فرشتگان در این ایام بعثت نبی مکرم، دل مؤمنان و بندگانت و پیروان این پیامبر رو شاد بگردان. غمها و اندوه رو از دل صاحبان درد، ملتهای مظلوم دردمند بزدها. پروردگارا ظلم ظالمان رو به خودشون برگردان. مکر دشمنان اسلام رو گریبانگیر خودشون بفرما. به مسلمانان عالم و پیروان این پیامبر غیرت، عزت، شجاعت، حمیت، وحدت، عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.